کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مدرس آن محمد راد می باشد. هر گونه کپی برداری کلی و جزئی از اصل یا محتوای این اثر طبق قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین و قانون ترجمه و تکثیر آثار صوتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
خب دوستان، دوره روانشناسی زنان و اصول کاریزمای مردانه رو آغاز میکنیم. توی این دوره شما قرار یاد بگیرید چه ویژگی‌های شخصیتی در یک مرد، چه ویژگی‌های رفتاری در یک مرد، چه حرف‌هایی، چه بادی لنگویجی باعث میشه همسر شما، نامزد شما به شخصیت شما جذب بشه. وقتی میخواید خواستگاری یک دختر برید، چه ویژگی‌های شخصیتی، چه مدل حرف زدنی باعث میشه اون دختر از شما خوشش بیاد، و همینطور چه رفتارها، چه گفتارهایی، چه چیزهایی در شخصیت شما هست که خودتون هم نمیدونید و باعث میشه زنان نسبت به شما سرد بشن، همسر شما در زندگی زناشویی سرد بشه. وقتی به دختری علاقمند هستید، او به شما جواب نبده. تفاوت این دوره با دوره‌های دیگه روانشناسی اینه که اولا شما قرار حرف‌های متفاوت و بلکه متضادی بشنوید. تا الان فقط راجع به توجه مثبت به زن، راجع به اینکه گفتگو کنید با او، راجع به مهر و محبت صحبت شده. اما راجع به کاریزما، راجع به اینی که روان زن واقعا جذب چه شخصیتی میشه، حرف واقعی کمتر زده شده. و دو، اینکه شما قرار نیست یک سری حرف‌های کلی و داستان بشنوید. قرار با یک سیستم مفصل مواجه بشید. دوره‌ای که توش 30-40 مورد ما مبانی داریم. حدود 300 مورد و بلکه بیشتر اشتباهات رو داریم. بالای 50-60 مورد ویژگی‌های مردانه داریم. قرار نیست ما همجوری صحبت‌های کلی بگیم به شما، نه. قرار جزء به جزء شخصیت شما رو بکوبیم و بسازیم. و این کوبیدن دردناک خواهد بود، از الان آماده باشید. قرار دونه دونه تفکرات اشتباهی که راجب زن، راجب زندگی تو ذهن شما گذاشته جامعه، اینا رو همه رو خارج کنیم و با تفکرات واقعی جایگزین کنیم. روش استفاده از این دوره به این صورته که شما حتماً باید یک کاغذ و قلم دستتون باشه. بهترین روش اینه که یک بار اول بحث‌ها رو گوش کنید. هر جاش احساس کردید که سنگین شد، پاز کنید. فکر کنید یه مقدار راجع به اون بحث، برای خودتون تجزیه تحلیل کنید و بعد ادامه بدید. دفعه دوم که گوش میدید بحث ها رو، حتماً باید یک کاغذ و قلم کنار دستتون باشه، چون تعداد بسیار زیادی نکته قراره یاد بگیرید. تو هر نکته من چندین نکته برای شما تدریس میکنم و اینها فراره. اینا اگر مرور نکنید بچه ها تو ذهنتون نمیمونه. اما این بحث ها از کجا اومده؟ ریشه این بحث ها از کجاست؟ جلوتر بیشتر توضیح میدم. اما به صورت خلاصه بخوام به شما بگم، حدود 10-15% اینها از مطالعات من هست و باقی اونها حاصل تجربیات شخصی، صحبت هایی که با افراد کاریزماتیک، افرادی که برای زنان جذاب هستند، برای همسرانشون جذاب هستند، تو جمعای مختلف مردایی که خلاصه خواستگارای زیادی دارن، خانم های زیادی دوست دارن با اینها ازدواج کنن، مهارت های اجتماعی بالایی دارن، ساعت ها دیالوگ با اینها، صدها چتی که انجام شده، چه توسط من، تحلیل چت های دیگران و حاصل مطالعات چندین ساله من هستش. بیس و مبانی از مطالعات من هست. اما باقیش تولید شخصی منه، ابداعات من هست. بنابراین دوستان، بحث هایی رو دارید میشنوید که تا الان وجود نداشته، که تا الان در هیچ کتابی و در هیچ دوره‌ای نیومده. تکرار میکنم، 10-15% حاصل مطالعاته و باقی تولید شخص من هست.
یک توضیحی بدم من قبل از اینکه وارد مراحل بشیم راجع به ضرورت این بحث. ببینید دوستان، ضرورت این بحث به اینجا هستش که به دلیل عواملی از جمله تربیت نظام آموزشی، این که شما رو توی یک بندی قرار میدادن، هر روز باید یک ساعتی از خواب پا میشدید، سر کلاس میرفتید، اگر شیطنتی میکردید تنبیه میشدید، فضای رواج فضای فمینیستی، این حرف هایی که با روان واقعی زن در تضاده که ما تو کانال هم اشاره های کردیم و مردها رو یک جور اخته انگار میکنه، اخته روحی میکنه، فیلم های عاشقانه‌ای که خصوصا اومده توی فضای غربی، فیلم هایی که مردها رو به سمت نایسگاه یا همون پسر گل سوق میده، بحث سندروم پدران غائب که باز در این زمینه توی کانال مفصل صحبت کردیم، این که مردها با پدر خودشون نیستن و یا اگر پدرها هستند یا حضور ندارن یا در خونه مرد واقعی نیستن، همه این عوامل سبب شده تا مردان جامعه چه در ایران و چه در جهان، مبدأ این صحبت‌ها خود غرب هستش، باعث شده که اون کاریزما و جذابیت شخصیتی خودشون رو به عنوان یک مرد از دست بدن و بنابراین عده‌ای که حالا جلوتر بهشون خواهیم پرداخت، اینها این ضرورت رو احساس کردن که به نوعی مردگونگی رو احیا بکنن، به نوعی ویژگی های جذاب مردونه رو احیا بکنن و اون غبار تفکرات غلط فمینیستی که رواج پیدا کرده و باعث ضعف شده رو از بین ببرند. خب، مراحل کار ما برای اینی که یک مرد تبدیل به یک مرد جذاب بشه چی هستش؟ 7 مرحله کاری ما داریم. مرحله اول اصول کلی و اصطلاحات هست که موضوع این جلسمونه. مرحله بعدی اشتباهات هست که موضوع 2 جلسه بعدیمون هست. بحث بعدی خواندن زنانه که حالا این رو به دلایلی در جلسات پیشرفته تر ما تدریس خواهیم کرد. بحث بعدی بحث تیپ و ظاهر هست. بحث بعدمون بحث فاکتورهای شورمندی و راهکارهای افزایش آنهاست. شورمندی اولا یعنی چی؟ حالا این رو یکمی جلوتر توضیح میدم. شورمندی به صورت خلاصه یعنی اون احساسی که یک فرد درش به وجود میاد و مایل هست با طرف مقابل یک ارتباط عاطفی قوی برقرار بکنه. بحث بعدمون مدیریت گفتگو هست و بحث 7 هم گام‌های بعد از جذب اولیه، یعنی اگر یک فردی که حالا نامزد شما هست، خواستگاری او رفتید، به هر ترتیبی در محیطی از شما حالا خوشش اومد و خواستید ارتباط رو جدیتر بکنید، خواستید این ارتباط به سمت سرانجام پیش بره، چه گام‌هایی رو باید طی بکنید که این رابطه مستحکم بشه. این مراحل 7 ما هستش. اما مبانی روانشناختی علم شورمندی در زنان چی هستش؟ دوستان، مبانی این کار روانشناسی تکاملی هستش. روانشناسی تکاملی به ما می آموزه که یک ویژگی در بشر این تکامل البته باید به شما بگم این ربطی نداره به اون بحثایی که حالا میگن که نمیدونم انسان از میمون است و این اصلا ربطی به اون نداره، اون نیست، یه چیز دیگه ایه. اون تکامل اشتباه گرفته نشه. روانشناسی تکاملی به ما میآموزه که یک ویژگی در بشر به طور کلی وقتی نهادی نمیشه در نسل بشر که اون ویژگی خاصیتی در جهت بقا داشته باشه. یعنی در طول تولید مثل بشر خب ویژگی های مختلفی به صورت اتفاقی به وجود میاد. اگر این ویژگی در راستای بقا باشه اون تکثیر پیدا میکنه، نسل های این فرد هم اون ویژگی رو خواهند داشت و کم کم چون که باعث بقای بیشترشون میشه تو نسل های بعد هم تکثیر پیدا میکنه و گونه هایی که این ویژگی رو ندارن کم کم از بین میرن. به عنوان مثال خوی جنگجویانه رو شما در نظر بگیرید. در یک زندگی قبیله این مردی که خوی جنگجو داره این مرد بقای بیشتری خواهد داشت، در نتیجه زنان بیشتری رو خواهد توانست خلاصه باهاشون ارتباط برقرار کنه، باهاشون ازدواج بکنه، داشته باشه، نسل بیشتری خواهد داشت و در نتیجه به مرور زمان در یک قبیله تعداد مردانی که از نسل یک فرد جنگجو هستن بسیار بیشتر میشه. از اون طرف زنان رو شما در نظر بگیرید. فرض کنید 5 زن در یک قبیله وجود دارن. یکیشون به مرد هنرمند علاقمنده، یکیشون به مرد جنگجو علاقمنده و مثلا یکیشون هم به فرض کن مرد زیبا علاقمنده. جنگی در این قبیله میشه و مرد هنرمند و مرد زیبا از بین میرن و مرد جنگجو باقی میمونه و بیوه میشه اون کسانی که اون خانم هایی که همسر یک مرد هنرمند و یک مرد مثلا زیبا بودن، اینها بیوه میشن به صورت اتوماتیک و حالا به دلیل اینکه شاید میلی ندارن به اون یکی مرد کم کم نسل این زنها هم منقرض میشه. یعنی چی؟ یعنی طی این فرایند تکاملی زنهایی که یک علایق خاصی به یک ویژگی‌های خاصی در مردها دارند این زنها هم احتمال بقای نسلشون بیشتره. زنی که گرایشش به سمت مرد خشنه خب اونجایی که میره سمت مردهای خشن در یک زندگی قبیله‌ای احتمال بقاش خیلی بیشتره تا یک زنی که مثلا به مردهای آرام و مهربون گرایش داره. در نتیجه خود این نسل‌ها، خود این زن‌ها هم کم کم نسلشون میره به سمت، یعنی اون نسل‌هایی که به آدم‌های خشن مثلا علاقمند هستن نسلشون تکثیر بیشتری پیدا میکنه. در نتیجه به مرور زمان شما در جمعیت بشر تکثیر شدن یک ویژگی رو میبینی. خب چرا؟ چون اونا هی تولید مثل کردن بچه‌هاشون هم شبیه خودشون شدن در این گرایشی که دارن و هی تولید مثل کردن و این ویژگی درشون باقی مونده. حالا چرا هی ما مدام از زندگی قبیله‌ای مثال میزنیم؟ به خاطر اینکه طبق تحقیقات یک ویژگی برای اینکه بتونه در نسل بشر بیاد چند هزار سال طول میکشه. فکر کنم اگر اشتباه نکنم 20,000 سال طول میکشه و تا همین تقریبا 1,000-2,000 قبل بشر به مدت هزاران سال زندگی قبیله ای داشته. پس ویژگی های روانی که ما الان داریم در خودمون متناسب با فضای قبیله ای هست و به همین دلیل هم مشکل داریم. مدرنیته چیزی هستش که حالا کسانی که مقداری میخوان روانشناسی بیشتر مطالعه کنن، آپولوها، شخصیت های آپولویی هنر رو شخصیت های هفایسوسی شکل دادن، یعنی شخصیت های مثلا منظم و علمی آپولویی. هفایسوسی هم حالا بخوام مثلا بهتون بگم مردان هنری و عاطفی و بی‌اعتماد به نفس و یه حالا حالتهای ویژگی خاصی میتونید تو اینترنت راجبش تحقیق بکنید. اما در زندگی قبیله‌ای مردان آرسی، یعنی مردان جنگجو، اینها رأس بودن. منتها تو زندگی مدرن آپولوها زندگی رو طوری طراحی کردن، جامعه رو طوری طراحی کردن که مردان دعوایی مدام تو زندان باشن، مردان جنگجو و مردان دعوایی در رؤوس جامعه نباشن. برای همین شما می‌بینید وقتی جنگی تمام میشه، قهرمان ترین افراد در اون جنگ بازنشست میشن و جای خاصی نمیرن، نهایت مثلا حالا توی میلیتاری برن، ولی آدم‌های نهایت مثلا یه وزیر دفاعی، وزیر جنگی باشه، ولی آدم‌های سرشناسی خیلی نمیشن. پس اون آدم هم یه اون میبینه اصلا آدم جنگجویی نیست، آدمی که به دلایلی حالا رفته اون، مثلا میگم رفته اون بالا توی حکومت‌های مختلف. بنابراین این خیلی وقت اون اتفاق افتاده. بنابراین الان ما یک باگی داریم در زندگی قبیله مردان جنگجو، مردانی که یک ویژگی‌های خیلی خشن، مردان به اصطلاح میگفتن میگن کیومن، یعنی مرد غارنشین، مردی بودش که بقا رو تضمین میکرد، مردی بودش که با او بودن برای یک زن ضامن بقاش بود. اما همین مرد، اما در زندگی برای همین زنها گرایششون در طول هزاران سال به این مردها رفته، به سمت این مردها رفته. اما در زندگی مدرن، در زندگی مدرن ما شاهد هستیم که این مردها جایگاه بالایی ندارن از لحاظ اجتماعی و بقاشون پایینه، ولی همچنان زنها به اینها گرایش دارن. برای همین شما نگاه میکنید ببینید کسایی مثل بیل گیتس، کسایی مثل مارک زاکابرگ، بچه خرخونای دانشگاهی، هنرمندها، هنرمندها قبل از اینکه معروف بشن و از عنصر شهرتشون استفاده بکنن، یعنی مردهای عاطفی، شما ببینید که اینها جذابیت زیادی برای زنها ندارن. با اینی که ببین مثلا مثلا شما در نظر بگیر، فرض کن آقای مازیار فلاحی، آقای مثلا احسان خواجه امیری، این شخصیت‌های خیلی عاطفی، آقای رضا صادقی، آقای بابک جهانبخش، این یکی آقای محمد علیزاده، شخصیت‌های خیلی عاطفی. اینها قبل از اینکه مشهور بشن، ببین شما چقدر شکست خوردن که با این غم این آهنگ‌ها رو می‌خونن قبل از اینکه اینا به شهرت برسن. خب وقتی شهرت رسیدن، بالاخره زنای گرایشات اولیه به اینها پیدا میکنن دیگه. در حالی که در جامعه مدرن هنرمندها اقشاری هستن که به شهرت میرسند. متوجه میشید چی میگم؟ یعنی این باگ وجود یک زن هست که نمیبینه بابا مارک زاکابرگ که الان یه عینک میزنه تو دانشگاه، بلدم نیست بیاد خلاصه با کسی صحبت بکنه درست حسابی، همش کلش تو درس، این یه روز میشه رئیس فیسبوک. تو اگر بری به سمت این بقات تضمینه، متوجه خب وجود زن نه که تو زندگی قبیله‌ای مونده، تو همون کلاسی که مارک زاکابرگ هست و مثلا شاید یه آدم که هیچ سوادی هم نداره، نرقوله ولی حالات مردونه ای داره، هست به اون آدم جذب میشه، روانش فریبش میده، فکر میکنه بقا با این آدمه. و این خودش یکی از ریشه های بزرگ شکست در زندگی و روابط زناشویی هست. این پس از مبحث اصول تکاملی علم روانشناسی شورمندی در زنان. خب وارد اصول میشیم. ببینید دوستان، یک کاغذ و قلم بردارید، حتما این کار رو الان انجام بدید، ویس رو پاوز کنید و یک کاغذ و قلم بردارید. سه تا دایره نسبتا بزرگ که توش بشه مثلا 17 تا کلمه نوشت، از چپ به راست بکشید، سه تا دایره کنار هم دیگه، داخل سمت چپی بنویسید حوزه جذابیت، جذب، کاریزما، حیوانی، جنسی، هیجانی، ناخودآگاه و شورمندی. داخل دایره وسط بنویسید حوزه عواطف، احساسات و اخلاق. داخل دایره سمت راست بنویسید حوزه تفکر، منطق، تعقل و تصمیم گیری. از دایره سمت چپ، یعنی حوزه جذابیت، یک فلش مستقیم بکشید به حوزه تفکر، منطق و تصمیم گیری و همینطور از اون دایره یه فلش به سمت حوزه عواطف و احساسات و از حوزه عواطف و احساسات هم یه فلش به سمت حوزه تفکر، منطق و تعقل. خب این چیه؟ ببینید دوستان، عمده اشتباهی که خیلی ها حتی روانشناسان انجام میدن و باعث یه قفلت بسیار بزرگی در حوزه روانشناسی و روابط میشه، روابط زوجین میشه، دوتاست. اولا اینه که وجود انسان رو دو قسمت در نظر میگیرن، میگن انسان تشکیل شده از احساسات و تعقل، در حالی که اون بیس و اساس و اون جایی که اصل اتفاقات میفته اون حوزه جذابیت و حوزه سمت چپی است. این یک اشتباه. و اشتباه دوم اینه که جهتهای اینها رو جابجا در نظر میگیرن، یعنی مثلا فکر میکنن اول حوزه عواطف، بعد حوزه تعقل، بعد حوزه مثلا کاریزما یا جنسی یا هرچی. خب اینی که ما توضیح دادیم یعنی چی؟ ببینید دوستان، مکانیزم روانشناختی پیدایش حس بین دو جنس مخالف به این شکل هست: وقتی یک مردی به همسر خودش به فرد مورد نظر حس پیدا میکنه، این سیر در او اتفاق میفته و نه چیز دیگه. ابتدا حوزه کاریزماش، حوزه جذابیتش، حوزه هیجانیش، در اونجا یک ولوله اتفاق میفته، در اونجا یک اتفاقهایی میفته، اون حوزه به جوش میاد اول، یعنی اون چیزی که اصطلاحا هم میگن فلانی از فلانی خوشش اومد، فلانی حال کرد. اون موقعی که مثلا فرض کنید خانوم ها در خلوت خودشون مثلا مردی رو میبینن یا اون مردی صحبت میکنن و مثلا میگن اوف وای مثلا عجب چیز خفنی. خب اون اتفاق همونطور هم نسبت به آقایون همینه ها، وقتی که یک خانومی رو میبینن، حالا میگیم که چی باعث این اتفاقات میشه. ببینید اما وقتی حوزه جذابیت، یعنی وقتی ما میگیم جذابیت رو این راجع به این حوزه حرف میزنیم، نه حوزه تفکر، نه حوزه احساسات و عواطف. تو گفتیم حوزه جذب، یعنی جذب، وقتی ما میگیم جذب در این حیطه اتفاق میفته. حوزه کاریزما، کاریزما به معنای چه حالا کاریزمایی که در روابط عاطفی هست و چه کاریزمایی به صورت کلی بشر، وقتی یه رهبری یه کاریزمایی داره تو این حوزه اتفاقاتی میفته در درون یک انسان، در درون مخاطب خودش. حوزه حیوانی، وقتی میگیم حوزه حیوانی یعنی چی؟ یعنی مرتبط با غرایز ما هست این حوزه، مرتبط با جسم ما هست این حوزه، این حوزه خیلی مرتبط ما اون شؤونات و وجوه و مراحل انسانی ما نیست، خیلی چیزی نیستش که تصمیم گیری شده باشه، عواطف عمیق درش اتفاق افتاده باشه، نه، واقعا جسم ما یک اتفاقاتی توش میفته و به سمت فردی گرایش پیدا میکنه. حوزه جنسی هست اینجا، یعنی اتفاقاتی که در این حوزه میفته برای یک انسان مستقیم وصل هست به غرایز جنسی اون فرد، یعنی به زبان خیلی ساده تر تحریکی در این حوزه اتفاق میفته. وقتی فردی مایل به ادامه ارتباط و رفتن به سمت ارتباط عاطفی با فرد دیگه هست، به صورت خیلی کم یا حتی زیاد ابتدا در او تحریک جنسی اتفاق افتاده. اگر این اتفاق نیفته وارد مرحله عاطفی فرد نمیشه. شما یک مرد رو در نظر بگیرید، قبل از اینی که بخواد وارد یک ارتباط عاطفی و عاقلانه و بلند مدت با یک زن بشه، ابتدا بدن اون زن رو میپسنده، بدن اون زن رو میپسنده، به هر ترتیب ظاهر اون زن رو میپسنده و بعد وارد حالا به این فکر میکنه که خب حالا با این خانوم یک ارتباط جدی ما برقرار بکنیم، یک ارتباط عاطفی عمیق برقرار بکنیم. حوزه هیجانیه. یعنی چه حوزه هیجانیه؟ ببین یه موقع شما با یک کسی صحبت میکنی، با دوست خودت، با همکلاسی خودت، با هر کسی، و یک گفتگوی گرمی دارید با هم دیگه یا دارید یه بحث علمی میکنید، به هر ترتیب خوشتون میاد، اصلا حس خوبی میگیرید، اما این باعث جذب نمیشه. احساساتی که باعث شور، اسمش گذاشیم شورمند، پشینیت، در یک زن یا در هر انسانی، در یک مرد میشه، باید به سمت هیجان بره. یعنی اگر شوخی اتفاق میفته، اگر مثلا حالا شوخ طبیعی که یکی از عناصری هستش که اگر یک مرد داشته باشه یک زن از او خوشش میاد، این شوخ طبیعی باید به سمت هیجان. یعنی چه هیجان؟ یعنی اوج یک احساس، مثلا یعنی رودبر، همون چیزی میگیم رودبر شدن از خنده. یا من ممکنه از کسی تعریفی بکنم، اما یه موقع طرف یه لبخند میزنه، یه موقع این تعریف به حدی قویه، به حدی کارسازه، به حدی عمیقه که این فرد مقابل یک اتفاقی دوباره تو دلش میفته، یک حرکتی، یک دلش اصطلاحاً میگن قند توی دلش آب میشه. یه موقع من با همسرم اینطوری صحبت میکنم، یه موقع من با همسرم میگم که ممنون، خسته نباشی، تو خیلی زیبایی، یه موقع نه، یه جمله‌ای مثلا بهش میگم، میگم که من آخرش موهای تو رو قیچی میکنم، باش یه بالش درست میکنم که وقتایی که مأموریتم ازت دور نباشم. یه موقع از این سنخ جملات میگید که حالا به جاش تو آموزش های زناشوی مربوطه اینها رو ما آموزش خواهیم داد که در احادیث ما هم اومده و بسیار بهش تأکید شده که شما با زنان وقتی صحبت میکنید از اونها تعریف و تمجید کنید، در مورد شوخ طبعی با اونها روایات مکرری نقل شده. پس حوزه جذب حوزه مربوط به هیجانات ما هست، نه صرفا احساسات و پسندهای ما. یا مثلا فرض کنید عنصر خشونت که در یک مرد هست، این خب ببینید مثلا چی میشه که خانم ها علاقمند به مسابقات بوکس میشن؟ بخاطر اینکه یه هیجانی درش نهفته است. یه مردی ممکنه عصبانی بشه، ولی یه مردی یه موقعی ببینید در مقابل دشمنش، در مقابل حالا دشمن کسی، در مقابل کسی که میخواد اون به همسر خودش آسیب بزنه، یک حدی از خشونت نشون میده که این زن رو هیجان زده میکنه. اینجا جذب اتفاق میفته. حوزه ناخودآگاه این حوزه، یعنی چی حوزه ناخودآگاهه؟ ببین حالا دوستانی که روانشناسی خوندن با این تقسیمات آشنا هستن. ما یه آگاهی داریم به اونی که به چیزی که هستیم، به ویژگی‌های روانیمون. مثلا فرض کنید یک خانومی میگه من از فردی از آقای خوشم اومد. میگم خب چرا خوشت اومد؟ میگه خب تیپش خیلی خوبه، خیلی مثلا آدم با کلاسی و با وقاریه و اینها و اینها و اونها. خب این خودآگاهیه که این آدم به خودش داره، این فکر میکنه که این اتفاق در درونش افتاده. اما ناخودآگاهش چی میگه؟ ناخودآگاهش میگه که آقا مثلا فرض کن من عاشق خشونت این آدم شدم، مثال، حالا خشونت رو خیلی ما روش تاکید داریم توی این وایس، مثلا فرض کن میگه من عاشق بلوغ این آدم شدم، یا عاشق طوری که زبون میریزه شدم، یا عاشق لبخندش شدم، یا عاشق سایز چونش شدم. بله، ناخودآگاه اینجوریه. ناخودآگاه این اتفاقات رو، یعنی چیزی هستش که شما نمیدونی، برای همین خیلی وقتا میشنوید از افراد مختلف، چه مرد چه زن، میگن من نمیدونم از چیش خوشم اومده. این قیافه که طرف نداره، پولم که طرف نداره، نمیدونم هوام هم که نداره، فقط منو اذیت داره میکنه، ولی عاشقشم. میگفت اون شعر معروف، میگفت نه ایمون داره، نه دل داره، نه دین داره یارم، سه تا چیزی که ما از بخت بعد هر سه شو دارم، نه عشق خالیشه، نه لیلا و مجنون دوست داره، ولوم کرده میونه قصه های بیشمار رو. خب این، خب چرا سوال، چرا از این آدم خوشت میاد؟ این حوزه ناخودآگاه، این حوزه ای که تو نمیدونی چرا ازش خوش، که ما در این جلسات اینها رو خودآگاه میکنیم برای شما، شما آموزش میدیم چه اتفاقی در درون یک زن میفته، چه ویژگی هایی در یک مرد وجود داره که باعث میشه یک زن به او کشش پیدا بکنه، و چه ویژگی هایی، چه کارهایی باعث میشه همسر شما، شریک عاطفی شما، کسی که مایل هستید با او یک رابطه جدی را آغاز کنید، او نسبت به شما سرد میشه در بد و رابطه، قبل از رابطه و یا در حین یک زندگی. و نکته آخر گفتیم حوزه شورمندی. این اصطلاح شورمندی از نظریه عشق استرنبرگ اومده. استرنبرگ میگه هر رابطه موفقی سه جزء داره: پشینیت، کامیتمنت و اینتیمیسی. پشینیت یعنی شورمندی، کامیتمنت یعنی تعهد، اینتیمیسی هم یعنی صمیمیت، که ترتیبش به این شکله که اول شورمندی، بعد صمیمیت، بعد تعهد. این برای تأکید بر این مست تفکیک مقوله شورمندی از مقوله حس عاطفی هستش. حس عاطفی یه چیزه که جو عنصر دوم الان میخوام توضیح بدم. گفتیم حوزه دوم حوزه عواطف، احساسات و اخلاق. این حوزه حوزه‌ای هستش که شما دو نفر که با هم در رابطه‌ای هستن با همدیگه، به شخص همدیگه علاقمند میشن. علاقمند یعنی حس عاطفی پیدا میکنم. خیلی از انسان‌ها، آقایون این رو به شما بگم، اصلا وارد این مرحله نمیشن. این در مرحله اول باقی میمونن. این حوزه عواطف حوزه‌ای هستش که یک فرد برای شریک عاطفی خودش حاضر فداکاری کنه. اینجا هستش که یک خانوم علاقمند میشه که برای مرد خودش غذا بپزه، لباسهاش رو بشوره. وقتی اون مرد در حالت ضعیف خودش قرار داره، او رو نوازش بکنه. اینجا اون قسمتی هستش که دو نفر علاقمند هستن، فارغ از بعد از حالا مسائل جنسیشون، همدیگر رو در آغوش بگیره. اونجایی هستش که از ته دل به همدیگه میگن دوستت دارم. اونجایی هستش که دلشون برای همدیگه تنگ میشه. اونجایی هستش که از صرف حضور در کنار همدیگه لذت میبرن. اونجایی هستش که اگر رابطه جنسیشون به دلیل مریضی هر کدوم از طرفین قطع بشه، باز هستن، مراقب همدیگه هستن. اونجایی هستش که وقتی مریض هستند و شاید بوی بدی بدن، شاید عفونت داشته باشه بدنشون، محافظ هم هستن، در کنار هم هستن، همدیگه رو میبرن خلاصه برای پانسمان همدیگه، برای درمان همدیگه اقدام میکنن، نگران هم هستن عمیقا. اینها حوزه عواطف هست. خیلی وقتها آقایونی به من مراجعه میکنن، آقایونی که مثلا حالا روابط سطحی زیاد داشتن، میگن که ما دیگه خسته شدیم از روابط، خسته شدیم واقعا از جنس زن مثلا لذتی نمیبریم. به اونها من همیشه میگم به دلیل اینکه شما وارد سطح عمیق رابطه با یک فرد نشدید هیچ وقت، در همون سطح روابط جنسی و خلاصه اون بازی ها و اونها باقی موندید. گاهی وقتا آقایون دو نفر با هم دیگه سالها زندگی کردن ولی همچنان وارد این هیته و این حوزه نشدن. حوزه عواطف، حوزه احساسات و حوزه اخلاق. اخلاق هم دوستان من در این حوزه معنا پیدا میکنه. یعنی اینی که ما دروغ نباید به هم دیگه بگیم، اینی که ما باید بدقولی نکنیم، اینی که ما باید دزدی نکنیم، به خاطر این هستش که به احساسات هم دیگه صدمه نزنیم. و اگر حوزه احساسات نباشه، حوزه اخلاق هم نیست. البته حالا برای دوستانی که واسه فلسفه خوندن تو پرانتز، خب این طبیعتاً یکی از نظریات اخلاق هستش. و حوزه سوم، حوزه تفکر، منطق، تعقل و تصمیم گیریه. ببینید دوستان، این فلش ها را دقت کنید. اول اون شورمندی اتفاق میفته در یک انسان، در مرد و در زن. بعد حس عاطفی ایجاد میشه و بعد افراد تازه تصمیم میگیرن با همدیگه یک رابطه ای رو شروع بکنن، یک زندگی رو شروع بکنن، یک ارتباط عاطفی رو شروع بکنن با همدیگه. اشتباهی که خیلی از آقایون انجام میدن، قبل از اینی که اون جذابیت کافی رو داشته باشن و یا به فرد مقابلشون این رو نشون بدن، قبل از اینی که خودشون رو عرضه بکنن، شروع میکنن با اون دیالوگ منطقی راجع به اینی که چرا تو باید با من وارد ارتباطی بشی. حتی ارتباط هم دوستان اینجا میگیم، منظورم ارتباطات سطحی نیست، منظورم ارتباطاتیه که منجر به حالا ازدواج بشه، منجر به ارتباطات عمیق‌تر دو نفر با هم دیگه بشه. خیلی از آقایون میان بحث میکنن با یک خانم که من این ویژگی رو دارم، چرا تو نمیخوای با من صحبت کنی، چرا به من اون بعد شروع میکنه میگه آقا من الان مثلا فرض کن، میگه من الان کلا به هیچ پسری اصلا حس ندارم، بعد من میگه نه تو انسانی، تو باید با نمیدونم نیاز داری با اونی که با وجود مثلا مخالفی باشی فلان، باید شروع میکنن از این بحث های منطقی. و آقا این خوشش نیومده از شما عزیز من، دوست عزیز، این خوشش نیومده از شما، او حسی که باید رو منتقل نکردی، شورمند نشده نسبت به شما، چه نشستی داری بحث منطقی میکنی، چی میخوای قانعش بکنی؟ حوزه تعقل و تصمیم گیری متأخر از عواطف و متأخر از، یعنی بعد از اون حوزه شورمندی هستش، بعد از اون حوزه هیجانات هستش. این حوزه حوزه خودآگاه انسان هستش. حالا اینم خودآگاه رو هم میتونید به این یکی دوتا حوزه، یعنی حوزه عواطف و حوزه عقل، خودآگاه و حالا نیمه خودآگاه رو هم اگه در نظر بگیریم، این آدم میدونه، میدونه آقا من الان نسبت به این آدم حس دارم، میدونه که الان میخواد با این آدم باشه، ولی اون حوزه اول حوزه ناخودآگاه تو نمیدونه تو دل چه اتفاقی افتاده. خب ما دو تا ما چیکار کردیم؟ گفتیم شما اول یه فلش مستقیم بزن از اون حوزه کاریزما و شورمندی به این حوزه تعقل و تصمیم گیری. یه بارم گفتیم اول یه فلش بزن به حوزه عواطف و بعد بزن به حوزه به اصطلاح تصمیم گیری. این یعنی چی؟ این یعنی که هم ممکنه که شما دو تا انسان نسبت به همدیگه اون هیجان رو پیدا بکنن اول و بعد بلافاصله تصمیم بگیرن با همدیگه وارد ارتباطی بشن، و هم ممکنه که اول اون هیجان اتفاق بیفته بعد حس عاطفی اتفاق بیفته و بعد تصمیم بگیرن وارد ارتباط بشن. اون هیته اولی، یعنی اون که فقط اون شما مثلا در یک زنی، در یک مرد یک هیجانی نسبت به یک آدمی با اتفاق افتاده و بعد با او یک رابطه رو شروع کرده، اینها معمولا روابط ناپایدار هستن، اینها معمولا روابطی هستن که خیلی دوام ندارن. اما اگر این شور، این هیجان منجر به حس عاطفی دو نفر نسبت به همدیگه بشه و بعد رابطه شروع بشه، اون رابطه یک رابطه‌ای میتونه باشه که به سرانجام برسه و نتیجه بخش باشه و برای روان هر دو نفر مفید باشه. خب حالا سوال اساسی این هستش که این حوزه، یعنی حوزه کاریزما در مرد و در زن چطور فعال میشه؟ یعنی اگر یک مرد چه ویژگی های داشته باشه، یک زن نسبت به اون حس شورمندی رو پیدا میکنه، و یک زن چه ویژگی هایی داشته باشه، یک مرد اون حس رو نسبت بهش پیدا میکنه. در مورد زنان، یعنی وقتی که چی میشه که مرد از یک زن خوشش میاد، حس پیدا میکنه، خب ظاهر کار یعنی زیبایی و اندام، اینها نقش اساسی رو ایفا میکنن، بالاخره تعارف نداریم، همونطوری که ما خلاصه باگهایی رو برای وجود مثلا حالا برای روان زنها در نظر میگیریم، برای آقایون هم بالاخره این مسئله هست که گاهی وقتا ارزش مثلا بزرگی برجستگی های یک زن از شخصیتش برای یه آقا بسیار بیشتر میشه. این شخصیت خیلی مهربونه، خیلی دوست داشتنیه، خیلی فهمیده است یه خانوم، ولی خب به دلیل اینی که مثلا این آقا میلی به یک سری از حالا ویژگی های جسمانی داره، این جذبش نمیشه، به این خانم جذب نمیشه. یه قسمت های دیگه هستش که حالا یعنی یک علاقه بر حالا ظاهر، ویژگی های دیگه مثل مهربانی، مثل عشوه‌گری هست، که البته خوب شما خوبه اینها رو بدونید. خیلی وقتا که شما وقتی جذب یک خانم میشید به دلیل عشوه‌گری های بسیار خوبی که داره، چهرهش معمولیه، با یه آرایش خوب عشوه‌گری هایی میکنه، تونالیتی صدا هستش و نکات دیگه ای که بالاخره باعث میشه یک مرد حس پیدا بکنه به یک زن. اما از این ورش که موضوع کار ما هست، یک مرد کی تبدیل به یک مرد جذاب میشه، یک مرد کاریزماتیک میشه، مردی میشه که یک زن بخواد با او یک زندگی جدی رو داشته باشه. 8 ویژگی در یک مرد هست که حالا تو کلاس مربوطش اینها رو به تفصیل باز میکنیم که چجوری هست، آیا 8 باید باشن یا اینی که یکیش کافیه، اگه کم باشن چجوریه، هر کدومش چجوریه، تو کلاس مربوطه به خودش اینها رو تفصیلا باز میکنیم. اما 8 ویژگی هست که هر وقت که اگر احساس کردید فرد مورد نظر شما از شما خوشش نمیاد، شریک عاطفی شما اون حس رو نداره، یا فردی که بهش علاقمند هستید، باید این خلأها رو در وجود خودتون جستجو کنید. خلأ این موارد رو. بیس و اساس جذابیت یک مرد آیون اعتماد به نفسه، که البته این اعتماد به نفس تو کانال گفتیم، تو کلاس خودش هم میگیم، ممکنه شما مثلا اعتماد به نفس تو رشته علمی خودت، رشته ورزشی خودت داشته باشه، اما اون اعتماد به نفسی که برای یک زن جذابه، اون اعتماد به نفس چیزی دیگه‌ایه که تو کلاس مربوطش تدریس میشه. ویژگی دوم مردگونگی هست که با مردانگی فرق میکنه، با مروت و مردانگی. یک مجموعه ویژگی هایی هست که باز این هم تو کلاس مربوطش تدریس میشه. ویژگی سوم بلوغ هست، بلوغ رفتاری، بلوغ اجتماعی، که هم مربوط به حوزه فهم شما میشه و هم مربوط به حوزه عمل و کنترل شما. هر کدوم از اینها وقتی که نباشه، طرف مقابل شما سرد میشه به شما. ویژگی چهارم شوخ طبعی هست. ویژگی پنجم زبون بازی هست، یا بذله‌گویی، یا اون چه که حالا متاسفانه در جامعه ما بار منفی داره، اما واقعا یک مهارت اجتماعی که هر مردی باید داشته باشه، و اون هم لاس زدن هست. و تصور میشه وقتی کلمه لاس زدن میاد، افراد تصور میکنن یک گفتگوی چرک جنسی مخزنانه بیموالات. نه، لاس زدن یعنی گفتگوی سرگرم کننده. یک مرد حتما باید با همسر خودش لاس بزنه، حتما. یعنی میتونم به شما بگم اگر بخوام سه عامل برای رکود روابط زناشویی اسم ببرم، یکی از اصلی تریناش فقدان مهارت لاس زدن هستش که آقایون دارن، که با همسر خودشون چطور لاس بزنن، چطور زبون بازی کنن، چطور لفظ بازی کنن. خانم ها ذوق میکنند. اشتباهی که خیلی ها میکنن، میرن بحث منطقی میکنن توی ایته شیت تست ها، وقتی دارن با یک خانومی دیالوگ میکنن بحث منطقی میکنن، در حالی که خیلی وقتها اون نامزد شما، اون فردی که شما میخواید با اون رابطه جدی داشته باشید، شیت تستی که به شما میندازه با عنصر زبون بازی حل میشه، با یک بازی با کلمات ساده، و او دوست داره چنین حرفی رو از شما بشنوه، ولی خب شما نمیگید رو او رو سرد میکنید. عنصر بعدی پیشبینی ناپذیری هست، که باز خودش اقسام مختلفی داره، بحث سورپرایزه و بحث عدم یک نواختی. عنصر هفتم که قطعاً چالش برانگیزترین بحث ما هست و به جای خودش باید مفصل باز بکنیم، و یکی از شاید بشه گفت تلخترین حقایقی هستش که در وجود زنان هستش، عنصر سادیسم یا دگر آزاری هست. زنها به مرد سادیستیک علاقه دارند در حدود مختلف. اگر مردی صرفاً چیزی نداشته باشه در ارتباط با طرف مقابل خودش، در ارتباط با زن، جذابیتی برای اون نداره. زنها نیاز دارند که خیلی وقتها یک آزارهایی داده بشن. خودشون نیاز دارن، نه که این چیز بدیه، چیز تلخیه. و خیلی وقتها محبت زیادی شما، توجه زیادی شما اونها رو پس میزنه. من همیشه میگم به دوستانی که مشاوره زناشویی دارم، میگم خیلی وقتها خانوم ها بی دلیل یه دعوای رو راه میندازن و شما میفهمی که این دعوا ریشه واقعی نداره، الکی رو انداخته. این هدفش چیه از این دعوا؟ هدفش اینه که شما دو تا داد بزنی سرش تا آروم شه، تا ارضا شه، تا تأمین بشه. این واقعا یه حقیقته. البته این همونطوری که همه این عوامل، یعنی اعتماد به نفس نباید منجر به قوت بازی بشه، بلوغ نباید منجر به بابا بازی بشه، شوخ طبعی نباید منجر به دلقک بازی بشه، این عنصر دیگر آزاری که ما داریم میگیم هم نباید دیگه تبدیل به دیگه مثلا خشونت علیه زنان و کتک زنان، زن آزاری، و نه، یه قلقهایی داره. مثلا خیلی وقتها زن از بیمحلی مرد لذت میبره با اینی که بهش اعتراض میکنه. خیلی وقتها زن دوست داری مرد مثلا توی خونه اصلا بهش توجه نکنه، اینکه مدام هی بره سمتش چطوری خوبی فلان میسنه، این آزارش میده. این رو باز که بسیار بحث دقیقی هست تو کلاس مربوطش بهش خواهیم پرداخت. و عنصر آخر که حالا موضوع کلاس ما خیلی نیست، بحث خلق زیبایی هست. این رو هم باز حالا چون آقایون میپرسند خلق زیبایی، ببینید هر زیبایی جذابیت نداره برای خانم ها. مثلا اینکه شما شاعر باشید و شعرهای غم‌انگیزی بگید، این جذابیتی نداره. یا مثلا دیگه الان خوانندگی یک مرد باعث جذاب تشویق میکنن شما رو، اما باعث میشه اون حسه ایجاد بشه مگر تو خوانندگی کار خاصی بکنی. یا مثلا نقاشی، من فکر نمی کنم، حالا به زرس قاطعه هم نگم، ولی فکر نمی کنم یک نوع زیبایی های خاصی، مثلا هنرهایی که دستی هستن، هنرهایی که چیزی واقعا خلق میشه. یعنی وقتی که شما اگویی مثلا یک کار خداگونه انجام میدی، خلق زیبایی، یک چیزی این رو حالا میگم. خیلی من خودم هم حقیقتش رو بگم درش قبر نکردم که بخوام خیلی دقیق به شما بگم که دقیقا چه سن خلق زیبایی هایی، اما در این حد میدونم که بیشتر یک چیز ملموسی وقتی کسی خلق میکنه، یه چیزی که قابل دست گرفتن و لمس باشه. مثلا شما ممکنه یه انیمیشن ساز باشی ولی این هم باز جذابیت ایجاد نمیکنه. ولی وقتی فردی بیاد، حالا اون میگم اون نقاشی هم بذارید حذف نکنم، یعنی نقاشی هم مثلا طرفی بیاد تو گالری شما و آثار شما رو ببینه، این خودش میتونه بسیار جذاب باشه، این خودش میتونه چون یه چیز بیرونیه، یا عکاسی مثلا. ولی حالا اینه که میزان جذابیتش چقدره و چه کیفیت هاییش میتونه جذاب باشه، این حالا فعلا جزء برنامه تدریس ما نیست، چون بالاخره آدم های خاصی این استعداد رو ممکن داشته باشن، خیلی عمومی نیست. بعدها، خیلی خیلی بعدها از من نپرسید، شاید مثلا توی کانال حالا در این زمینه نکاتی گفت. پس این شد آقایون اون عواملی که اگر یک مرد داشته باشه اون وجود زن به غلیان میفت. اگر بخوام یک مثال خیلی واضح و روشن بزنم به شما، وقتی که یک مردی اندام زنی رو میبینه، اون حسی که دقیقا از دیدن یا لمس کردن مثلا اندام یک زن داره، همون حس رو یک زن پیدا میکنه وقتی اعتماد به نفسی در مرد میبینه. چطور؟ تحریک، اصلا تحریک جنسی میشه مرد. یک زن وقتی مثلا یک مردی او رو به حد زیادی میتونه بخندونه یا با زبون خودش، با لفظ بازی خودش او رو تمجیدهای زیبایی ازش بکنه، یا وقتی که مثلا داره یه، حالا تو کلاس مردونه که مثلا عناصر مردونه رو، این عناصر مردونه رو خودش بروز میده، اون سلطه مردانه رو مثلا میبینه، خشونت مردانه رو میبینه، نمیدونم پروتکتیو بودن یا محافظت کننده بودن مردانه رو میبینه و باقی عوامل، اون زن اصلا تحریک جنسی میشه. و اون برش الزامم نیست، یعنی اون حسی که، اون قدرتی که ظاهر یک زن میتونه در مرد ایجاد کنه یا لمس یک زن میتونه در مرد ایجاد کنه، زنها به این شکل نیستن. یعنی خیلی وقتا زنها آقایی رو میبینن و اتفاق درشون نمیفته. خب حتی ممکنه این بدن ورزشکاری باشه ولی اتفاق خاصی نمیفته خیلی وقتها، اما این عناصر اون اتفاق رو رخ میده. اینه که شما خیلی وقتا دیالوگی دارید با یک خانومی و هیچ اتفاقی درش نمیفته، چون از شما موج بلوغ، موج مردونگی، موج شوخ‌طبعی، موج اعتماد به نفس دریافت نمی‌کنه. وقتی که خانم اعتماد، مرد با اعتماد به نفس میبینه، دمای بدنش اصلا میره بالا. به این شکل هستش. اثر این ویژگی ها در هر این همون اثری که مثلا ظاهر زیباه که شما رو تشویق میکنه به این که به سمت این خانم بیدید یک رابطه جدی رو باش آغاز بکنید، این عناصر هم همین اثر رو در وجود یک زن داره، در روان یک زن نقش رو بازی میکنه وقتی که در یک مردی ببینه. تفصیل این عناصر رو حالا تو کلاس مربوطه خودش خواهیم داشت.